ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 22 مرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 13 آگوست سال 2022 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم امیدوارم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران روز شنبه با اعلام این موضوع که پایتخت ایران فقط 20% در مقابل زمین لرزه آماده است، آن را فاجعه آمیز نامید. به گزارش خبرگزاری شهر، او هشدار داده که خطر نزدیک است و سازمان مدیریت بحران برنامه‌هایی را آغاز کرده که باید زمانی را به آنها اختصاص داد تا به نتیجه برسد. پیش از این رئیس وقت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در شهریور 1400 گفته بود در صورت وقوع زلزله در مجموع 2 میلیون تن کشته و مصدوم خواهند شد. محمد آمیری همچنین درباره فرونشست زمین در تهران و دیگر شهرها گفت قرار است پس از تهیه یک لایحه در شورای شهر در شورای عالی استانها در این زمینه از طریق مجلس بودجه و تصمیمات ویژه اتخاذ شود. مؤسسه تحقیقاتی اینتلاب، یک گروه بین‌المللی مشاوره اطلاعاتی، تیر ماه امسال با انتشار چند تصویر ماهواره‌ای فرونشست زمین را در اطراف تهران بمب ساعتی بی صدا توصیف کرده بود. یک تشکل کارکنان رسمی صنعت نفت با اشاره به ادامه اعتراض‌ها در محل‌های کار تا روز دوشنبه هشدار داد که در صورت اعلام نشدن زمان و نحوه اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی وزارت نفت، تجمع‌های بزرگی با شرکت خانواده‌های کارکنان برگزار می‌شود. اجرای این ماده کارکنان بخش عملیات وزارت نفت را از چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنا می‌کند. شورای همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت مهلت خود را روز 26 مرداد اعلام کرد و گفت وزیر نفت با معاون توسعه مدیریت او باید به صورت رسمی تاریخ و نحوه اجرای ماده 10 را اعلام کنند. در روزهای گذشته کارکنان رسمی در یک زمان در 30 مرکز کار در جنوب و غرب ایران با در دست گرفتن پلاکارت‌ها و کاغذ نوشته‌هایی به تحقق نیافتن مطالباتشان اعتراض کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز شنبه خبر داد که در روزهای گذشته بیش از 500 تن از کارگران در پروژه‌های مختلف نفت و گاز جنوب ایران در اثر کار سخت در گرمای شدید و گرمازدگی به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها منتقل شدند. به گفته این شورا تا کنون چند کارگر جان خود را از دست دادند. ویدیوهای منتشر شده در هفته قبل حاکی از گرمازدگی کارگران در آبادان و عسلویه بود. از جمله تنها روز شنبه هفته گذشته دست کم 35 کارگر فاز 2 پالایشگاه آبادان دچار گرمازدگی شدند. خبرگزاری ایلنا در گزارشی درباره مشکل گرمازدگی کارگران اشاره کرد که این وضع در شرکت‌های پیمانکاری روی می‌دهد. رهبران، شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی، ادبی و دینی در جهان حمله روز جمعه به سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار در آمریکا را محکوم کردند. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه، رهبر اکثریت دموکرات در مجلس سنای آمریکا، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، انجمن قلم آمریکا پن و شورای مسلمانان بریتانیا از جمله شخصیت‌ها و گروه‌هایی هستند که حمله به سلمان رشدی را محکوم کردند. در ایران تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی واکنشی به این حمله نشان ندادند، اما روزنامه کیهان متعلق به رهبر جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم با آرزوی مرگ آقای رشدی به عامل این حمله هزاران آفرین گفت. روزنامه دولتی ایران هم از تیتر گردن شیطان زیر تیغ برای این حمله استفاده کرده است.
مشروع خبرها رو میشن دیدید از همکارم نسرین افشار. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم تفصیلی به سوء قصد علیه سلمان رشدی نویسنده سرشناس.
این حکمی که در مورد ایشون صادر کرده آیت الله خمینی، حکم ارتداد ایشون و قتل ایشون، این حکم امروز اصلا در جامعه قابل اجرا نیست. ارتداد یک امر فکری است، یعنی اگر فرضاً کسی هم مرتد بشه، مجازات او مجازات اخروی خواهد بود.
امتیازات پیشنهادی اتحادیه اروپا به ایران برای احیای برجام موضوع گزارش بعدی ماست.
متنی که اروپا داده به نظر من یک سری تغییرات بنیادینی نسبت به متن‌های قبلی داده و طرفین رو وسوسه کرده که توافق رو جدی بگیرن.
هشدار فرمانده انتظامی تهران رو بررسی می‌کنیم که گفته از شهروندان کارت‌های بانکی خود را اجاره ندهند. و برنامه حقوق بشری دریچه را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. سی و سه سال پس از صدور فتوای قتل سلمان رشدی توسط آیت الله خمینی روز جمعه 21 مرداد، بالاخره جوانی در ایالت نیویورک آمریکا با ضربات چاقو به گردن و شکم خالق آیات شیطانی و بچه‌های نیمه شب او را به شدت زخمی کرد. پروانه وحیدمنش نگاهی داشته به حکم آیت الله خمینی و پیامدهای آن در 33 سال گذشته.
I want to have a dialogue with you by a machine gun. You know?
این صدای یکی از طرفداران آیت الله خمینی است که سالها پیش خطاب به سلمان رشدی میگوید ما میخواهیم با تو گفتگو کنیم اما با یک تفنگ. میگوید ما از امام خمینی پیروی میکنیم و بالاخره روزی تو را میکشیم. 33 سال پس از فتوای آیت الله خمینی در غرب نیویورک، هادی مطر، یک جوان 24 ساله، چاقو به دست گرفت و سلمان رشدی، خالق کتاب آیات شیطانی را از ناحیه گردن و شکم مورد ضربه قرار داد. جوانی که پلیس نیویورک میگوید شواهد و قرائن نشان میدهد از شیعیان حامی آیت الله خمینی و خامنه ای و سپاه پاسداران و حزب الله لبنان است. در حالی که پزشکان میگویند به احتمال زیاد آقای رشدی قدرت تکلم و بینایی چشم خود را از دست داده، کتی هوکل فرماندار نیویورک نیز گفته است پس از این واقعه وحشتناک فکر او پیش سلمان رشدی و خانواده
است. Here's an individual who has spent decades speaking truth to power.
از همان تاریخ صدور فتوای قتل سلمان رشدی به دستور آیت الله خمینی در بهمن 1367، این نویسنده هندی بریتانیایی که به خاطر نگارش کتاب بچه‌های نیمه شب برنده جایزه بوکر شده بود، مخفیانه زندگی کرد. خودش در گفتگو با راجر کوهن، ستون نویس نیویورک تایمز، در دهمین سالگرد صدور فتوای قتلش میگوید دوست ندارد سالگرد صدور این حکم برسد و همه درباره‌اش صحبت کنند. او میگوید هیچ تضمینی برای اینکه وضعیت زندگی او عادی شده وجود ندارد.
Nobody ever tells you it's okay now. You know, or at least they do, they don't, there's no guarantees.
عبدالکریم سروش نویسنده و نظریه پرداز ایرانی پیشتر در سخنانی گفته بود صدور این فتوا از سوی آیت الله خمینی کاری 100% سیاسی بود.
آقای خمینی وقتی که سلمان رشدی رو محکوم کرد و بعد بنیاد 15 خرداد برای سر سلمان رشدی جایزه نهاد، 1 میلیون و نیم دلار یادم نیست چقدر، خب اینا کارای زشتی بود و کار آقای خمینی 100% سیاسی بود.
در 10 سال اول صدور حکم قتل این نویسنده فشار بر او و تمامی کسانی که در کار نشر و ترجمه این اثر نقش داشتند به شکل بالایی وجود داشت. 20 تیر 1370 هیتوشی ایگاراشی، مترجم ژاپنی کتاب آیات شیطانی، به دست اسلامگرایان در دانشگاه محل تدریس خود کشته شد. در همان تیر ماه 1370 نیز اتور کاپریلو، مترجم ایتالیایی این کتاب، در شهر میلان مورد سوء قصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد. دو سال بعد تیر ماه 1372 مراسم سخنرانی عزیز نسین مترجم ترکی این کتاب به آشوب کشیده شد و بنابر اخبار 40 نفر در حاشیه مراسم کشته شدند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در واکنش به حمله به سلمان رشدی با اشاره به حق آزادی بیان تاکید کرده است از اینکه سلمان رشدی هنگام استفاده از حقی که ما هرگز نباید دفاع از آن را متوقف کنیم چاقو خورده وحشت زده شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم در واکنش به این حمله گفته است سلمان رشدی 33 سال است که مظهر آزادی و مبارزه با تاریک اندیشی بوده است و این نفرت و وحشیگری بزدلانه است که به او حمله کرده. شورای مسلمانان بریتانیا نیز به این حمله واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است. اما در میان مقامات جمهوری اسلامی اولین واکنش از سوی مشاوره تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در وین بود. محمد مرندی در توییتی سعی کرده است حمله به سلمان رشدی را به مذاکرات احیایی برجام پیوند بزند و تلویحاً میگوید که شاید دولت آمریکا خود در حمله به رشدی دست داشته است. عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه همشهری هم گفته یادآوری فتوای خمینی برای قتل رشدی از سوی نسلی که به گفته او امام و انقلاب را ندیده بسیار خوشحالش کرده. او گفته فتوای خمینی برای همه مسلمانان است و اگر آنها فضای اجرا را مناسب دیدند لازم نیست از کسی اجازه بگیرند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به طرح ترور جان بولتون مشاور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ و مایک پومپو وزیر پیشین خارجه ایالات متحده و مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال مدنی در خاک آمریکا گفتند که این تحرکات که همگی از سوی جمهوری اسلامی طراحی شده بود در نهایت با یک ترور که ایده پرداز آن بنیانگذار جمهوری اسلامی است گره خورده است. روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی اما در ستون گفت و شنود خود غیر مستقیم آرزوی مرگ سلمان رشدی را کرده و به عامل این حمله هزاران آفرین فرستاده است.
گزارشی بوده از پروانه وحید منش. اما در همین زمینه سوء قصد به سلمان رشدی این موضوع قابل تأمل هست که سردبیر روزنامه کیهان به فرد عامل این ترور هزار آفرین گفته. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن فرشتیان حقوقدان و پژوهشگر دینی ساکن فرانسه داشتم ابتدا پرسیدم که چنین واکنشی در ایران رو چگونه میشه توضیح داد. حسن فرشتیان:
این حکمی که در مورد ایشون صادر کرده آیت الله خمینی، حکم ارتداد ایشون و قتل ایشون، این حکم امروز اصلا در جامعه قابل اجرا نیست. ارتداد امر فکری است، یعنی اگر فرضاً کسی هم مرتد بشه مجازات او مجازات اخروی خواهد بود و احیانا و فرضاً اگر کسی حدک حرمتی به مقدسات دینی بکنه طبیعی است قوانین موضوعی اون کشور یک تمهیداتی چیدند و میچینند که جلوی حدک حرمت رو بگیرند و احیانا طبق قوانین موضوعی کشور مربوطه اون فرد ممکنه مجازات و تنبیه هم بشه. در برخی کشورها نه به دلیل آزادی بیان چنین امری صورت نمیگیره. در برخی کشورها هنگامی که صحبتی موجب نفرت انگیزی میشه این صحبت از جهت قانونی نیز منع شده. در مورد این فتوای به ارتداد، مشکل اصلی کار فتوای ارتداد اینه که اولا ارتداد یک امر معنوی است، یعنی فردی که باور داشته به دین اسلام یک مطلبی رو میگه که حالا یک فقیهی او رو مرتد محسوب میکنه و مجازات دنیوی هم برای او در نظر میگیره، در حالی که این مجازات ارتداد مجازات اخروی هست. یعنی هیچ کجای مجازات ارتداد مجازات دنیوی محسوب نشده و بلکه مجازات اخروی است. در جامعه دینداران باورهایی دارند، از جمله باورهاشون اینه که کسی اگر گناهی بکنه در اون دنیا عقوبت خواهد شد. این بخشی از باور دینداران در مورد عقوبت گناهکاران. ارتداد هم یک گناهی محسوب میشه مثل سایر گناهان و از همون جهت قابل بررسی است. و مشکل اینه که در این فتواها فرد فرصت دفاع از خیش رو نداره، در حالی که در حقوق اسلامی حتی در حقوق موضوعی همه دنیا و حتی در حقوق اسلامی عرض میکنم فرد متهم باید محاکمه بشه و فرصت دفاع از خودش داشته باشه، عقاید خودش رو بیان کنه، قصد و نیت خودش رو بیان کنه، آیا قصد مجرمانه بوده یا نه. و در کار مجرمانه هم قصد مهمه هم عنصر مادی، اون چیزی که بروز پیدا کرده کرده به عنوان عنصر مادی جرم، اما در مورد ارتدادش کدوم از اینها صورت نمیگیره و متاسفانه فردی توسط یک فقیه به ارتداد محکوم میشه و جان او در معرض خطر قرار میگیره. حالا اون فقیه اگر در رأس کشوری باشه مثل آقای خمینی که در رأس کشور ایران بود، طبیعی است که این فاجعه چند برابر خواهد شد.
الان برخوردی که صورت میگیره در این زمینه در ایران و مثلا سردبیر کیهان آقای شریعت مداری میاد هزار آفرین میگه به این فردی که دست به این کار زده، واقعا این در دنیای امروز چه معنی میده و به نظر شما موقعیت ایران رو باز هم از این نظرها، از نظر آزادی بیان، از نظر حقوق بشر، اینها بیشتر تحلیل نمیبره؟
100% همینجوره و حتی اگر ایران هیچ نقشی هم در این واقعه نداشته باشه، به دو دلیل همچنان در معرض اتهام قرار میگیره. یکی به دلیل اون فتوای اولیه که آقای خمینی دادند و دوم به دلیل این شادی که اکنون بروز میدن، در حالی که اگر معتقدند اون فتوا رو ایشون به عنوان رهبر معنوی کشور داد، در حالی که اینجوری نبود، ایشون همه قدرت کشور رو در دست داشت، نمیتوان گفت این مربوط به کشور ایران نمیشده و یک فرد مذهبی یک فتوایی داده. خیر، این فتوا مربوط به فردی است که رهبریت کشور رو به عهده داشته. اما در طول این دهه های اخیر اون چیزی که مربوط به حاکمیت و دولت ایران میشه، تعهداتی حتی داده که دست به اقدامی نزنه، ولی الان این جنبه معکوس داره که از این اقدام ابراز خوشنودی میکنه، در حالی که از سوی دیگه میگه من دست به چنین اقدامی نخواهم زد و چنین تعهداتی داده. خب اگر این اقدام بده که همین جور هست، خب شما چرا ابراز شادی میکنید؟ و اگر این اقدام خوبه، خب شما ادامه بدید، شما انکار نکنید. یعنی این یک بام و دو هواست که قبلا در اتحاد جماهیر شوروی هم این گونه بازی میشد. یعنی یک بازی دوگانه هست، یه فردی به عنوان رئیس حزب یه حرفی رو میزنه، بعد از اون ور رئیس دولت میگه نه این نظر حزب بود، نظر ما نیست. یه بازی دوگانه ای در این قضیه قبلا صورت گرفته و احتمالاً الان هم صورت خواهد گرفت که وضعیت ایران رو از این هم بدتر خواهد کرد.
بله، گفتگویی بود با حسن فرشتیان و در اینجا در همین زمینه نظر شما رو به دیدگاه فرج سرکوهی تحلیلگر ادبی جلب میکنم که در این زمینه صحبتی کرده.
سلمان رشدی ما میدونیم یکی از خلاقترین و مهمترین نویسندگان دوران معاصر ماست. کتاب هایی که او نوشت، حتی بیش از آیات شیطانی منظورم، مثلا رمان هایی مثل شرم یا بچه های نیمی شب هستش که جایزه های معتبر ادبی برد. بسیار کتاب های پرتیراجی بود، هم با اقبال منتقدین روبرو بود و هم با استقبال گسترده خوانندگان. و یکی از مثلا کسانی بود که گفتن که به حتم جایزه نوبل ادبی رو هم خواهد گرفت. بعد این دو کتاب به فارسی هم ترجمه شد و جالب این هستش که مهدی صابی که کتاب رو ترجمه کرده بود برنده جایزه کتاب سال شد، که وقتی آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بود خودش جایزه رو به او داد در یه مراسمی. اما بعد که کتاب آیات شیطانی رو نوشت، خب دیگه داستان رو همه میدونن که این خمینی فتوای قتل او رو صادر کرد. و البته سلمان رشدی در کتابهاش تلفیقی میکنه از رئالیسم جادویی و برخی شیوه های داستانگویی هندی. در واقع نویسنده ایست که میتونیم بگیم یک نویسنده چند فرهنگی هست، فرهنگ های گوناگون رو در کتاب های خودش تلفیق میکنه و واقعیت و خیالی که در واقع واقعیت داستانی رو شکل میده ترکیب میکنه و در این ترکیب شخصیت های بزرگ، شخصیت های جاندار و استخوانداری بیافرید و نقد میزنه به تاریخ جوامع، تاریخ استعمار، تاریخ اروپا، تاریخ هند، تاریخ پاکستان و تاریخ ایران. آیات شیطانی که مورد غضب قرار گرفتن به این دلیل بود سلمان رشدی بخشی از داستان هایی رو که در مورد قرآن وجود داشت و از جمله که آیاتی رو شیطان به محمد گفته و محمد خودش آمده گفته این آیات رو شیطان به من گفته و پس گرفته رو، دستمایه در بخشی از اصطلاح این کتاب دستمایه تخیل او قرار میگیره. در واقع سلمان رشدی همون کاری میکنه که اغلب نویسندگان دنیا کردن، یعنی تاریخ مقدس دین رو دستمایه بازآفرینی برای یک رمان قرار میده. اما خب در اسلام ممنوع هست که شما شخصیت های مقدس و تاریخ سطر اسلام رو به داستان بر بکشید، به داستانی که برخلاف به اصطلاح روایت رسمی باشه. البته در بخش از کتاب آیات شیطانی هم یکی از شخصیت خمینی هستش که به صورت یک آدم خونخوار جلوه داده میشه و همینا خشم به اصطلاح خمینی رو برانگیخت. البته علت اصلی بود که آقای خمینی در اون دوران میخواست، چون تظاهرات شده بود علیه این کتاب در پاکستان و هند و اینا، میخواست در واقع با این فتوا گامی بگذاره برای به دست گرفتن رهبری جهان اسلام.
بله، دیدگاه فرج سرکوهی رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در واکنش به گزارش‌هایی از اعطای برخی امتیازهای احتمالی به جمهوری اسلامی در متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام، از جمله گزارش پولیتیکو، رابرت مالی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد این کشور، در یک توییت و همچنین در یک مصاحبه توضیحاتی را ارائه کرد. آقای مالی در حساب توییتر خود نوشت: ما در هیچ مذاکره‌ای به تغییر بررسی‌ها، احراز هویت مشتریان یا دیگر استانداردهای منطبق با تحریم‌های آمریکا، آنهایی که در صورت بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام باقی خواهند بود، متعهد نشدیم. در گفتگویی که ساعتی پیش با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم آیا ایران در فرصت باقی مانده به متن پیشنهادی اروپا جواب مثبت می‌دهد؟ مجتبی نجفی:
ما دو تا الان مسئله داریم. یکی اون مسئله که شما مطرح کردید در مورد اولتیماتوم هستش. آیا مثلا این اولتیماتوم، اگر فرض رو بری بگیریم که جمهوری اسلامی پاسخ منفی به این متن بده، آیا به معنی پایان مذاکرات خواهد بود و همونطور که خود کشورهای اروپایی گفتن این آخرین فرصت یا خود آمریکا یا تاکید کردن؟ من میگم این در تحلیل مسائل حالا دیپلماسی و روابط بین الملل خیلی به این تهدیدها یا مثلا سیاست‌های اعلانی نباید خیلی وزن بیش از حد داد. اگر هم فرض رو بری بگیریم که تهران رد بکند این متن رو، من معتقد هستم مذاکرات باز هم تداوم پیدا خواهند کرد. به چه دلیل؟ یک این که معتقد هستم مسیر مذاکرات بعد از حالا چندین ماه از استقرار دولت بایدن میگذره، خب مسیر خیلی پرچالش و دشواری بوده به خاطر ماهیت این پرونده چند بعدی هست، چند بازیگری هستش، ولی به هر صورت یه پیشرفت قابل توجهی صورت گرفته. برای همین که اگر فرض رو بری بگیریم که حتی اگر تا همین 15 اوت اولتیماتومی که حالا دو روز دیگه ظاهرا تمام میشه جواب تهران منفی باشه، من بعید میدونم که مثلا به بازگشت به تحریم های شورای امنیت و یا مسائل خیلی حادتر مثل حمله نظامی و اینا در دستور کار طرفین قرار بگیره، طرفینی که با ایران در حال مذاکره هستن. یه نکته. نکته دوم اینه که آیا متنی اظهاراتی که در رسانه ها شده آیا مثلا میتونه مقرون به واقعیت باشه، یا مثلا موضع کشور آمریکا چیست در این موارد؟ من فکر کنم با توجه به اظهاراتی که هم مقامات اروپایی کرده بودن، هم مقامات آمریکایی کرده بودن و هم رسانه‌های جمهوری اسلامی، رسانه‌های حالا وابسته به حاکمیت، گزارش‌هایی که می‌دادن و اظهار نظرهایی که از شورای امنیت ملی می‌اومد یا خود دولت می‌اومد، خبرگزاری اینا می‌اومد، متنی که اروپا داده به نظر من یک سری تغییرات بنیادینی نسبت به متن‌های قبلی داده و طرفین رو وسوسه کرده که توافق رو جدی بگیرن. پس من این گزارش‌هایی که در مورد این رسانه‌ها دادن مفته کنم درست باشه به اعتقاد من، و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای احتمالاً صورت گرفته و بر اساس همین من معتقد هستم که روند مذاکرات بازگشت ناپذیر هست.
پولیتیکو که به گزیده ای از متن پیشنهادی اتحادیه اروپا دسترسی پیدا کرده، نوشته که بر اساس این متن شهروندان غیر آمریکایی مجاز خواهند بود با نهادها و شرکت‌های ایرانی که با سپاه پاسداران معاملات دارند تجارت کنند، به شرط اون که خود اون نهادهای شرکت‌ها تحت تحریم آمریکا نباشند. این در حالی هستش که سپاه پاسداران الان تقریبا در همه عرصه‌های اقتصادی ایران فعاله. پس این یک امتیاز چشمگیر میشه برای ایران، اینطور هست؟
بحث اینه که اقتصاد جمهوری اسلامی به خاطر حالا سیطره نظامیان بر حالا هم بر مسائل اقتصادیش گرفته، مسائل سیاسیش گرفته، نمیشود سپاه رو حالا از منظر توسعه ایران، به نظر من متاسفانه نمیشود سپاه رو در مسائل اقتصادی نادیده گرفت. یعنی من میخوام بگم اگر توافقی صورت بگیرد در مورد مسائل اقتصاد، خود به خود بخشه از مسائل مهم اقتصاد ایران به خاطر نفوذ و دخالت سپاه هم هست. یعنی سپاه علاوه بر اینکه یک بازیگر سیاسی، یک بازیگر اقتصادی هم هست. این یه مشکلی بود که از یه طرف دولت آمریکا سپاه رو تحریم کرده بود، جزء لیست بر صورت حالا گروه‌های تروریستی قرارش داده بود، از یه طرف خب ما می‌بینیم که اگر بخواهد برجام احیا بشود، خب با حاکمیت جمهوری اسلامی طرف هستش و بخش از حاکمیت هم برخواست سپاه به عنوان یک بازیگر اقتصادی قابل توجه فعالیت داره. من فکر کنم این راه حلی که این شرکت‌ها تحریم نشن و حالا اسم سپاه احتمالاً در لیست سازمان‌های تروریستی بماند، من فکر کنم راه حل بینابینی بوده است. پیش‌بینی برآوردم این است که طرفین مذاکره بهش دست پیدا کردن، یعنی یک نوع راه حلی که هم جمهوری اسلامی رو راضی بکند و هم از سوی دولت آمریکا هم تحت فشار مخالفاش قرار نگیره که چرا اسم سپاه از لیست گروه‌های تروریستی حذف شده.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران هشدار داده که شهروندان کارت‌های بانکی خود را اجاره ندهند. چند سالی است که اجاره کارت بانکی رایج شده و به گفته نیروی انتظامی در جرائم مختلف و پولشویی استفاده می‌شوند. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان خرداد امسال بیش از 420 میلیون کارت بانکی صادر شده. فرمانده انتظامی تهران از مقام‌های بانک مرکزی خواسته کارت‌های بانکی متعدد یک فرد به یک کارت تبدیل شود. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
بحث اجاره کارت‌های بانکی بحث بسیار مهمیه. هویت حقوقی و قانونی شما و مالی شما اینجا داره زیر سوال میره. توجه
هشدار صدا و سیما که دو سال پیش به اجاره دهندگان کارت‌های بانکی داده شد. اجاره کارت‌های بانکی چند سالی است به یک مشکل در ایران تبدیل شده است. افراد می‌توانند چندین حساب بانکی داشته باشند و کارت‌های بانکی اضافه را اجاره دهند، گاهی تا 6 میلیون تومان در ماه. رضا صبحخیز کارشناس فضای مجازی میگوید کارت‌های اجاره شده در جرائم مختلف استفاده می‌شوند.
کسایی که کارت‌های بانکی رو اجاره می‌کنن از اشخاص، همه‌شون به دنبال اقدامات مجرمانه و خلافکارانه هستن. به هیچ عنوان، یعنی مطالعه‌ای که بنده انجام دادم، من ندیدم کسی که مثلا شما در نظام کارتی که گرفته میشه برای چی گرفته میشه. اون شخص مالکیت این کارت داره و همه فعل انفعالات بانکی و مبادلات بانکی رو میتونه خودش انجام بده. نیازی نیست که به کسی دیگه مثلا اینو اجاره بده برای مصارف خاص خودش.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد بیش از 420 میلیون کارت بانکی برای جمعیت حدود 83 میلیون نفری ایران صادر شده. بیش از 272 میلیون از این کارت‌های بانکی به اصطلاح از نوع برداشت یا به عبارتی قابل اجاره دادن هستند. آگهی‌ها در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد قیمت‌های مختلفی برای اجاره کارت بانکی وجود دارد. با توجه به شرایط اقتصادی دشوار این روزها در ایران، افراد کم درآمد می‌توانند با اجاره دادن کارت‌های بانکی خود کسب درآمد کنند. اما حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران میگوید اجاره دادن کارت بانکی در حقیقت اجاره دادن هویت شماست و افراد میتوانند از کارت‌های بانکی اجاره داده شده در جرائمی مثل پولشویی و فرار مالیاتی، استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی و حتی انتقال پول برای تجارت مواد مخدر و آدمربایی استفاده کنند. فرمانده انتظامی تهران هشدار داده که در صورت استفاده از کارت‌های بانکی در جرائم، مالک کارت بانکی هم مجرم است و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. محمد حسین دهخان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی میگوید امکان ردیابی کارت‌های اجاره داده شده برای بانک مرکزی وجود دارد.
بانک مرکزی با استفاده از الگوریتم‌های هوشمندی که روی شبکه پرداخت هستش واقعا اتفاقات خیلی خوبی افتاده تو این چند وقت اخیر. واقعا الان تو حوزه‌های مختلفی که افراد حسابشون اجاره داده شده و سوء استفاده شده به تفکیک حوزه بعضن شناسایی کرده. برخورد انضباطی هم با خاطیان داره میفته، یعنی کسایی که حساب رو اجاره دادند یا اجاره کردند. قبلا فقط شاید حساب خود همون حسابی که اجاره رفت همون حساب محسوب میشد، ولی تو برخوردهای اخیر تمام حساب‌های اون کد ملی اون شخص دچار مشکل میشه.
حدود یک سال پیش هم یک باند 10 نفره به دلیل استفاده از کارت‌های بانکی اجاره داده شده دستگیر شدند. آقای رحیمی فرمانده انتظامی تهران از بانک مرکزی خواسته کارت‌های بانکی هر فرد به یک کارت مشترک بانکی با کد ملی فرد متصل شود که افراد فقط با کارت ملی خود قادر به استفاده از کارت‌های بانکی باشند. موضوعی که باید بانک مرکزی در مورد آن تصمیم گیری کند.
گزارشی بود از شهریار سیامی و به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم روزبه بلحری توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
نگرانی از وضعیت عباس واحدیان شاهرودی، وخامت شرایط جسمی رضا شهابی در زندان، درخواست عفو بین‌الملل برای آزادی علی یونسی و امیر حسین مرادی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. شهلا جهانبین، همسر عباس واحدیان شاهرودی، معلم زندانی، در گفتگو با رادیو فردا از شرایط همسرش ابراز نگرانی کرد. آقای واحدیان شاهرودی از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی و زندانی سیاسی به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شده است. 14 امضا کننده بیانیه خواستار برکناری علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی، عبور مسالمت‌آمیز از حکومت جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شده بودند. شهلا جهانبین:
در واقع 3 سال پیش هم این هموطنان شریف و عزیز ما بیانیه رو امضا کردن، چون بیش از این نمیتونستن شاهد فقر و فساد و تباهی میهن و مردمشون باشن، که این بیانیه نه تنها خواستشون از این بیانیه اجابت نشد، بلکه با طی دادرسی غیر منصفانه تحت تعقیب قرار گرفتن و جمعا به بیش از 80 سال حبس محکوم شدن، صدها ضربه شلاق و سالیان طولانی تبعید و ممنوع خروجی از کشور بر محکوم شدن. و من به عنوان یکی از خانواده های این امضا کنندگان و همینطور به عنوان یک شهروند این مسئله رو محکوم میکنم و خواهان آزادی بی قید و شرط این عزیزان هستم، چون آقای خواستار و آقای محمد حسین سپهری از سال 98 تا به حال حتی یک روز مرخصی اعزام نشدند و ما بقیه عزیزان هم به دلیل سن بالایی که دارن و همینطور با به خاطر این زندان‌های طولانی با بیماری‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنن و ما واقعا نگران سلامت و جان این عزیزان هستیم. من خودم وقتی که ماه پیش برای ملاقات همسرم به مشهد رفته بودم، به طور اتفاقی جلوی زندان که پیگیر پرونده و کار ایشون بودم، دیدم که با مینیبوس منتقلشون می‌کنن به بیمارستان امام رضا مشهد و از تاریخی که ایشون دستگیر شدن 20 شهریور تا به حال بیماری‌های ایشون پیگیری نشده بود به شکل تخصصی که بخوان اعزام بشن به بیمارستان و عفو بین‌الملل بارها بیانیه صادر کرده و خواهان آزادی همسرم شده، به دلیل اینکه ایشون از عفونت و مشکلات شدید لثه و دندان رنج میبره و این عفونت احتمالاً به قلبش زده، چون برای قلب برای مشکلات قلبی به بیمارستان برده بودن ایشون رو و وقتی ازشون سوال کردم گفتن دچار آریتمی قلبی شدن، ضربان نامنظم و حمله های تنفسی و قلبی، که من به شدت نگران ایشون هستم، خواهان انتقالشون هستم به تهران محل سکونت ما، چون طبق قانون خودشون یک زندانی باید به نزدیکترین محل سکونتش منتقل بشه و من هم خواهان انتقال همسرم هستم و امیدوارم که این انتقال صورت بگیره، چون خودم بیمارم و بیماری ستون فقرات دارم، دیسک کمر دارم و در واقع اسپاسم‌های عصبی و عضلانی دارم که خودم به شدت درگیر بیماری هستم و رفت آمد به شهر مشهد برای من بسیار دشواره و از طرفی خواهان بی قید و شرط آزادی همه زندانیان سیاسی هستم، از جمله امضا کنندگان بیانیه 14 که از سال 98 تا به حال در زندان ها واقعا دارن با بیماری های مختلف دست و پنجه نرم میکنن.
در این حال نرگس منصوری از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با وجود تأمین وثیقه 400 میلیون تومانی همچنان در بازداشت به سر میبرد. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه گفته که حدود یک ماه و نیم پیش دادگاه برای صدور حکم آزادی موقت خانم منصوری درخواست وثیقه 400 میلیون تومانی کرد و به رغم تأمین این وثیقه توسط خانواده همچنان از آزادی موقتش جلوگیری می‌کند. این در شرایطی است که خانم منصوری به یک بیماری در رحم خود مبتلا است و در این حال از دسترسی به وکیل انتخابی محروم است. از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به پایان سومین سال حبس هاشم خواستار در زندان وکیل‌آباد مشهد نوشت او طی این مدت حتی یک دقیقه مرخصی نداشته و تنها دو نوبت ملاقات حضوری با خانواده داشته است. علاوه بر این آقای خواستار مدت زیادی از این 3 سال را در سلول‌های انفرادی به سر برده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای تأکید کرد که با گذشت نزدیک به 3 ماه از بازداشت رضا شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل، شرایط جسمانی او به دلیل عدم رسیدگی پزشکی خارج از زندان رو به وخامت گذاشته است. در این بیانیه آمده است رضا شهابی با وجود اینکه چند روز دیگر قرار بازداشت 3 ماه زندانش به پایان میرسد همچنان در بند 209 زندان اوین زندانی است. آقای شهابی روز 22 اردیبهشت به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و به رغم پایان بازجویی ها همچنان در بند این وزارتخانه در زندان در بازداشت به سر میبرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نوشت مهره‌های گردن و کمر رضا شهابی در اثر ضرب و شتم و بازداشت‌های قبلی به دست ماموران امنیتی آسیب دید. به علاوه او به دلیل اعتصاب غذاهای طولانی در زندان دچار بیماری قند و فشار خون شده و در این 3 ماه بازداشت به دلیل اعتصاب غذای 42 روزه دچار کاهش وزن شدید و ضعف جسمانی شده است. در ضمن رضا شهابی با توجه به اینکه به تازگی قبل از بازداشت چند عمل جراحی کلیه داشته دچار مشکلات جدید کلیوی شده است و باید به طور مرتب تحت نظر پزشک باشد. سندیکا هشدار داد که ادامه بازداشت و عدم رسیدگی پزشکی میتواند برای آقای شهابی خطرات جبران ناپذیر جسمانی به همراه داشته باشد و خواستار رسیدگی فوری پزشکی به وضعیت سلامتی رضا شهابی در بیمارستانی مناسب در خارج از زندان شد. در این بیانیه همچنین تاکید شد که پرونده سازی های وزارت اطلاعات علیه رضا شهابی، حسن سعیدی و دیگر فعالان کارگری و معلمان زندانی باید پایان یابد و همه آنها بدون وثیقه و قید و شرط آزاد شوند. شماری از تشکل‌های کارگری، صنفی و مدنی در نامه‌ای سرگشاده از همه نهادهای بین‌المللی کارگری و حقوق بشری خواستند که به هر طریق ممکن بر جمهوری اسلامی فشار وارد کنند تا سریعاً واله زمانی فعال کارگری زندانی را آزاد کند. آنها تأکید کردند که تنها در این صورت و با اثرگیری روند معالجه ممکن است آقای زمانی از مرگ حتمی نجات یابد. واله زمانی عضو سندیکای کارگران نقاشان البرز در خرداد ماه به دست ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و به بند 209 در زندان اوین منتقل شد. او پیش از بازداشت دچار بیماری حاد کبدی و هپاتیت نوع C، زخم شدید معده، بیماری ریوی و فشار خون بود و تحت نظر و مداوای پزشک قرار داشت. به نوشته ی نویسندگان نامه این فعال کارگری از هنگام بازداشت تحت بازجویی و فشارهای جسمی و روحی برای پذیرفتن اتهام جاسوسی و همکاری با جاسوسان خارجی و پذیرش اجرای نمایش اعتراف علیه خود قرار دارد و از هر گونه امکانات پزشکی و دارویی محروم بوده است. این نامه از جمله از سوی اتحاد بازنشستگان، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان، ندای زنان ایران و نهاد کودکان کار و خیابان امضا شده است. آلیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی، دو فعال مدنی زندانی در اوین، با انتشار یادداشتی بر لزوم تعطیلی زندان زنان قرچک تأکید کردند. آنها این زندان را بازنمای دیدگاه، اراده و عمل حکومت استبداد دینی علیه زن توصیف کردند. در این یادداشت به شرایط سخت زندان قرچک مانند بدی هوا، آلوده، غیر قابل شرب و حتی غیر قابل استحمام بودن آب، ساختمان سوله مانند، بدون نور طبیعی و جریان هوا، فاضلاب و زیرساخت‌های نامناسب جهت زندگی انسان اشاره شده است. خانم‌ها محمدی و مطلب‌زاده افسودند که بخش بزرگتر مشکلات زندان قرچک نوع نگاه حکومت، مسئولان، برخی ماموران امنیتی، زندانبانان و کادر درمان است که هیچ شأن و هویت انسانی برای زنان زندانی قائل نیستند و آنها را مستحق هر گونه بدرفتاری و توهین می‌دانند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
نامه این دو نفر در مورد زندان قرچک یک واقعیتی به ما نشان میدهد که ما باید به وضعیت دیگر افراد جامعه و خصوص قربانیان این جامعه و همچنین محرومان این جامعه بیتوجه نباشیم. هزار زن در زندان نگهداری میشوند به نام قرچک ورامین که بدترین شرایط داره. آیا این هزار زن بعد از آزادی شرایط بهتری پیدا میکنن؟ آیا این زندان ها خودش تبدیل به انتقام نمیشه؟ آیا فقط وظیفه هست که یک سری جمع کنن که در ظاهر جرم بیشتری مرتکب نشوند، ولی بعدن اگر دقت کنیم این شرایط و این نوع زندان ها خودش جرم خیز نیست؟ پس زندان قرچک یک سوله آبداری بوده که باید به نظر همین که دو نفر گفتن باید بسته بشه، نه که ادامه داشته باشه.
زندان زنان قرچک که به گفته فعالان حقوق بشر 1500 زندانی در آن نگهداری میشوند، بزرگترین زندان زنان خاورمیانه است. عفو بین‌الملل بار دیگر خواستار اقدام فوری برای آزادی علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه زندانی شد. بیانیه این سازمان پس از آن صادر شد که دادگاه تجدید نظر حکم 16 سال زندان برای آنها را تایید کرد. علی یونسی و امیرحسین مرادی با اتهام‌های از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه این نظام از دو سال قبل تاکنون در بازداشتند و درخواست‌های داخلی و بین‌المللی برای آزادیشان بی‌نتیجه بوده است. عفو بین‌الملل دادرسی این دو دانشجوی نخبه را ناعادلانه و اتهامشان را ساختگی و امنیتی عنوان کرد و گفت حکم 16 سال زندان بر اساس اعترافاتی صادر شد که هر دو در دادگاه آن را پس گرفته و تاکید کرده بودند که تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها مجبور به این اعترافات شدند. مصطفی آل احمد، یکی از سه فیلمساز زندانی، به قید وثیقه آزاد شد. مشخص نیست میزان این وثیقه چقدر بوده و اکنون شرایط سلامت آقای آل احمد به دنبال ابتلایش به بیماری کرونا در زندان چگونه است. این فیلمساز روز 17 تیر همراه با محمد رسولوف بازداشت شد و همان روز خبرگزاری دولتی ایرنا آنها را به ارتباط با ضد انقلاب و التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه در جریان ریزش ساختمان متروپول آبادان متهم کرد. سه روز بعد از آن نیز جعفر پناهی که همراه با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت این دو به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود، هنگام خروج از دادسرا بازداشت شد. در همین حال آقای پناهی که به کرونا مبتلا شده، خواستار انتقال به یک مرکز درمانی در خارج از زندان اوین است. اما در فایلی صوتی که به دست رادیو فردا رسید، در شرایطی که از تب و لرز رنج می‌برد، گفت:
یک بار تب و لرز شدیدی گرفتم. که اصلا توان راه رفتن نداشتم، تمام بدنم خیس بود و کوفته. بچه ها چند تا پتو روم انداختن، اما تا صبح واقعا من تو سب بخوابم فقط میلرسیدم. صبح مودن بهداری روبروی 209 و اندازگاه 4 و اومدن اینجا تست گرفتن. از تستشون هم از همین کیتایی هستش که تو داروخانه ها هستش، با اینا تست گرفتن، گفتن که کرونای مثبت هستش، باید بستری بشه. اومدم اتاق بستری رو ببینم، واقعا یه مخروبه هست، هیچی نیستش، یعنی هیچ چیز وجود نداره اینجا. خب تست چند نفر هم اینجا کرونایی هستن که میگن که بوده هفتش روزه اینجا خودشون برداشتن، اینجا رو خواب و روش روی گرفتن، چیزاش رو گرفتن. اصلا اینجا امنیت بهداشتی نداره، نمیدونم هم چه میشه کردهش. من پیشنهاد کردم که بفرستنم هر اوژانسی که از جایی که میگن مخارجم خودم تقبل میکنم اما باز قبول نکردم. به هر حال الان اینجا هستم.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.